خطرات کلیسا تیموتی 1 تیموتی 4 آیه 1 تا 6 مقدمه. دور شدن از ایمان واقعا چیز بدی نیست. در تاریخ اسرائیل اتفاق افتاده، در زمان خدمت عیسی نیز اتفاق افتاد، در افسس اتفاق افتاد و امروز نیز اتفاق میفته. به عنوان مثال به نام آمازیا میخونیم. او 29 سال در اورشلیم سلطنت کرد. از خارج پادشاه آمازیا مطابق با دین اسرائیل عمل میکرد و بر اساس اخلاق آن رفتار میکرد، اما نه با قلب کامل. دینش را فقط در بیرون ادا میکرد. در همان فصل میخوانیم که او چگونه شروع به پرستش خدایان آدوم کرد و از پیروی خداوند دور شد. در طول خدمت زمینی عیسی مسیح برخی از ایمان خارج شدند. به عنوان مثال یهودای اسخریوتی 3 سال از مسیح پیروی کرد، دین خود را فقط در بیرون انجام داد و تغییری نکرد. او به عیسی خیانت کرد و او را به پیشوایان مذهبی تحویل داد. در کلیسای افسوس پولس در فصل 1 اشاره میکنه که همینیوس و اسکندر از ایمان خارج شدند و امروز نیز چنین میشود. تعدادی از شکاکان برجسته وجود دارند که به عنوان ایماندارانی شروع به کار کردند، اما سپس اعتقاد به کتاب مقدس را انکار کردند. برای مثال دن بارکر ملحد و رئیس بنیاد آزادی از دین به عنوان یک وزیر موسیقیدان مسیحی شروع به کار کرد، اما بعدا ایمان واقعی را انکار کرد. چارلز تمپلتون انجیلی بود که از زمانی با بیلی و گراهام تور می رفت، اما بعدا به یک اگنوستیک یا همون بی خدا تبدیل شد. بارت اهرامن که در مؤسسه انجیل مودی تحصیل کرده و از کالج ویتون فارغ التحصیل شده به این بدبینی معروفی است که اکنون قابلیت اطمینان جدید را زیر سوال می‌برد. به غیر از این نام‌های معروف خیلی دیگر هستند که نظر فکری پیش ایمان کردن ولی تغییری در آن اتفاق نیفتاده. آنها ممکنه خدا ملحد، اگنوستیک یا بی خدا به سادگی به تعلیم کلام مقدس بی علاقه بدانند و ایمان را ترک کرده باشند. پولس فصل 3 را با اشاره به کلیسا به پایان میبره. در آیه 15 ستون و تکیه یا پایه را به حقیقت رسان. او درک کرد که پیام واقعی انجیل نیروی واقعی برای کلیسای خداست. او درک کرد که کتاب مقدس ستون و پایه کلیسای خداست و تیموتاس برای دست نخوردن نگه داشتن ساختمان در امان ماندن از فروختن باید اشتباهات را به کلیسای افسوس گوشزد کند. با اشاره به این چیزها به کلیسا تیموتاس خدمت خود را آغاز کرد. در متن امروز عصر ما پولس این کلمات را برای پسرش در ایمان می نویسد. او به تیموتاس هشدار می ده که در زمانهای بعدی برخی از ایمان دور خواهند شد. او به تیموتاس در مورد خطرات کلیسا به دلیل تعالیم نادرست گوشزد می کند. این آیات را در 3 نکته باز می کنیم. اول منبع آیه 1-2، آموزش آیه 3-5، مسئولیت آیه 6. منبع آیه 1-2، بیایید با آیه 1-2 بنگریم. حالا روح به صراحت میگوید که در زمانهای بعد عده‌ای با تصدیق شدن به ارواح فریبکار و تعالیم شیاطین از طریق ناصادق بودن دروغگویان که وجدانشان سوخته است ایمان را ترک خواهند کرد. پولس می نویسد اکنون روحت به صراحت میگوید، به این معنی که روح میگوید مستقیما با کلمات مشخص که در زمانهای بعد و اشاره میشه به معنی زمانی است که ما الان در آن زندگی میکنیم، زمان بین اولین و دومین آمدن عیسی مسیح. کتاب مقدس جای دیگه توضیح میده و تعلیم میده که دوره بین دو آمدن مسیح روزهای آخر یا آخرین روزهاست. برای مثال نویسنده کتاب عبرانیان در فصل 1-2 می نویسد خداوند مدت ها پیش انبیا را فرستاد و صحبت کرد، اما در این روزهای آخر به وسیله پسرش با ما صحبت کرد. از اول پتروس 1:20 به ما میگوید او در این زمانهای آخر آشکار شد. بنابراین ما اکنون در آخرین زمان زندگی میکنیم، همونطور که پولس در متن به ما اشاره کرد. می نویسد برخی از ایمان خارج می شود، نه همه بلکه برخی خواهند رفت. رفتن در متن این متن به معنای حذف خود از موقعیت قبلیه. این خروج عمدی یا عمدی از موقعیت قبلی است. کسانی که از ایمان خارج می شوند را نیز می توان در یک کلمه توضیح داد، مرتد. مرتد کسی که از ایمانی که می شناسه با آن اعتراف کرده دور می شه. همچنین افرادی هستند که ایمان مسیحی را از نظر فکری درک می کنند، اما قلب آنها بازسازی نشده و پیام واقعی انجیل را به طور کامل نمی پذیرند. برخی از مردم ممکنه بخشی از کتاب مقدس را بدانند، ممکن است برخی از آموزش های عیسی مسیح را بدانند، اما از پذیرش کامل او به عنوان خداوند و نجات دهنده خود سر میزنه. در قسمت دوم آیه اومده است با وقف به ارواح فریبکار و تعالیم شیطان ترک میکنه. در این آیه میخونیم که علت خروج آنها وقف به ارواح فریبکار است. این افراد به ارواح فریبکار توجه میکنند، آنها را وقف میکنند یا به اقوای روح و عقاید آنها میچسبند. کسانی که ایمان را ترک میکنند به این دلیل کارو میکنند که به ارواح فریبنده توجه کردند به جای اینکه به روح القدس توجه کنند. کتاب مقدس شیطان را نه تنها به عنوان وسوسه کننده بلکه به عنوان فریبنده که مردم را به گناه میکشاند نشان میدهد. برای نشان دادن این موضوع میتونیم به مثال هوا نگاه کنیم. در باغ عدن هوا به خاطر روح فریبنده شیطان که در پس تجلی فیزیکی مار قرار داشت فریب خورد. شیطان هوا را با این جمله اغوا کرد که اگر میوه ممنوع را نخورد ممکن است از بهترین چیزی که خدا در باغ داشته فریب خورده باشه. روش او حتی امروز تغییر نکرد. او با ایجاد شک و تردید در ذهن مردم را و کسانی را که به جای روح القدس است خود را وقف ارواح فریبنده تعالی شیطان می کند به خود جذب می کند. ممکن است که ایمان به انجیل عیسی کافی نباشه. شما باید کاری انجام بدید تا نجات پیدا کنید. یا اینکه فریب دادن مردم با ایجاد شک در اینکه عیسی خدا نیست یا بر روی صلیب نمرده. در واقع این اساس ایمان مسیحی است که عیسی مسیح خداست. او بر روی صلیب سر درگذشت و در روز سوم دوباره زنده شد و من میتونم ایمان به انجیل های عطای نجات رو دریافت کنم و برای نجات نیازی به کسی دیگه ندارم. علاوه بر این مردم را مستقیما فریب میده و از شیاطین برای ورود به کلیسا از طریق عوامل انسانی استفاده میکنه. بنابراین معلمان دروغین اگرچه فریخته ارواح میشوند و دیگران را گمراه میکنند. با آیه دوم میریم. مینویسه از طریق عدم در صداقت دروغگویان که وجدانشان سوخته است. ترجمه دیگر میگوید سخن گفتن در ریا وجدانشان با آهن داغ حرارت دیده. این معلمان دروغگو دروغگویان ریاکار هستند و این کار را بدون هیچ گناهی انجام میدن زیرا وجدانشان سوخته. برخی از مفرسان توضیح میدن که اشاره به این واقعیته که بردگان در آن فرهنگ با استفاده از آهن داغ علامت ارباب خدا در پیشانی خود نشان میدادن. احتمالاً پل میگوید که دروغگویان ریاکار مانند خود مارکی که شیطان بر آنها زده خودشان ماموران شیطانند. این عبارت وجدان آنها با آهن داغ سوخته همچنین میتوان توضیح داد که حساسیت آنها نسبت به درستی و نادرستی و حقیقت و صداقت تا حدی محدود شده که حتی عمل نمیکنه. آنها نمیتونه حقیقت را از باطل تشخیص بدن. ما از این معلمان دروغگو یاد میکنیم. آنها دروغگوی ریاکار میشوند. گوش وجدان خود را میبندن. شنوندگان خود را به ترک ایمان میکشند. ما را به نکته دوم میبره. به آیه 3 تا 5 نگاه میکنیم. تعالیم. پس از توضیح منبع خطا پل اکنون با آموزش آنها میپردازند. کسانی که ازدواج را حرام میکنند و از غذایی که خدا آفریده از خودداری میکنند تا مؤمنان و حقایق را دور کنند. معلمان دروغین در افسوس نیاز به پرهیز از غذا و ازدواج از طرف پیروان خود داشتند. غذا و ازدواج در هدیه خوب از جان خداونده که باید با شکرگزاری در محدوده‌ای که تعیین میکند از آن بهره مند شد. با این وجود هر دو این خواسته‌ها میتونن توسط برخی به شهوت و طمع و سوء طمع تبدیل شه. میتوان به این سوال مطرح کرد که چرا معلمان دروغین در افسوس از پیروان خود در این دو زمینه خودداری میکردن. ما از تاریخ کلیسا میاموزیم زیرا برخی از معلمان استدلال کردن که داشتن رابطه جنسی و گرسنگی خواسته های ناپاکن. تاکید میکردن اگه میخوای روحانی و صاحب رستگاری باشی ازدواج نکن و از غذای خاصی پرهیز کن. در اول قرنتیان فصل 7 پولس به موضوع مجردی میپردازد که اگر کسی بخواهد مجرد بماند به همین ترتیب فصل از گوشت و غذا خودداری کنند این نیست خوب است. جایی برای روزه‌داری نیست است. با این حال معلمان دروغین در افسوس تعلیم میدادند که برای به دست آوردن معنویت باید این کار خود را انجام دهید و این کار را انجام دهید. از طریق کارهای خودشان این دقیقا همون چیزی که همه ادیان دروغی ناموزش میدن. آنها ابزارهای انسانی ابداع میکنند که به وسیله آنها نجات پیدا میکنی یا انجام کاری یا انجام ندادن کاری برای نجات خود. انکار خود در سطح فیزیکی باید دستیابی به تقدس واقعی ضروری بود. برای مثال اسنی ها این را باور داشتند یک فرقه یهودی بودند و در کنار دریای مرده زندگی میکردند. همه چیز را از خودشان انکار کردند. در واقع آنها ازدواج خود را رد کردند. همه احسنها به جز یک گروه هرگز ازدواج نکردند. همه آنها پرهیزهای غذایی داشتند که به آنها اعمال میشد. شاید آنها پشت این نفوس هم در افسوس بودند. ممکن است در افسوس به آنها تعلیم داده شده بود که به این انکار رسیده بودند. با این حال کتاب مقدس از افسیان 2 به ما میگه که نجات ما هدیه خداست. این نتیجه اعمال ما نیست، بلکه به لطف خدا از طریق ایمان نجات پیدا کردیم. در آیات 3، 4 و 5 پولس 3 بار تکرار میکنه که هر چیزی که خدا آفرید خوبه اگر با شکرگزاری دریافت بشه. معلم کتاب مقدس و کشیش جان استاد می نویسد: بنابراین ازدواج و غذا همه هدایای خلقت بسیار خلقت دیگر خداوند قبل از هر چیز به طور عینی به خودی خود تقدیس میشه، زیرا آنها را خدا آفریده. یا نهاد کتاب مقدس اینجوری گفته. سپس ثانیان آنها به طور ذهنی به ما تقدیس میشن. یعنی دوباره زمانی که ما منشأ الهی آنها را بشناسیم و آنها را از جانب خداوند با سپاس پذیرایی کنیم، به عبارت دیگه اگر خداوند چیزی را آفریده آن را نیکو اعلام کرده، با دلهای شکرگزار و با دعا پذیرایی کنیم، آن وقت آن را برای استفاده ما تقدیس کرده. میگوید خدا آفرید تا علاوه بر این شکرگزاری پذیرفته شود. خداوند آن را به ما داد تا از او تشکر کنیم. به همین دلیل است که خداوند همه چیز را در درجه اول برای کسانی که به او ایمان آوردند آفریده، زیرا کسانی هستند که او را شکر میکنند و نیکی او نسبت به آنها اعزان میکنند. بنابراین میآموزیم که اولین خطای مرتدان در افسس این بود که آنها متوجه نمیشدند که از خدا به خاطر چیزی که به آنها داده تشکر کنند. ما با منبع و آموزش نادرست نگاه کردیم. حالا بیایید به مسئولیت خدمت خوب عیسی مسیح نگاه کنیم. مسئولیت: اگر این چیزها را در حضور برادران قرار می دهی، خادم خوب مسیح عیسی خواهی بود که در کلام ایمان و تعلیم نیکویی که پیروی کردی تربیت شدی. پولس در این آیه به دو مسئولیت به تیموتوس اشاره می کنه که او را به خدمتکار خوب عیسی مسیح تبدیل می کنه. اول، تیموتوس این چیزها آنچه در آیات گفته در کلیسای افسوس را قرار میده. خادم خوب عیسی مسیح قوم خود را از خطا برحذر میدارد و از معلمان دروغین محافظت میکند. به عبارت دیگه پولس تیموتوس را ترغیب میکنه که به مردم بیاموزد که بصیرت داشته باشند و به آنها بیاموزیم که به صورت کتاب مقدس فکر کنند و آموزهایی که از رهبران کلیسا میشوند استفاده کنند. عبارت این چیزها را برای برادران بگذارید ایده پندراندرز را به شیوه فروتنانه ارائه می داد. این برای کمک به برادران و خواهران است تا وجود خطا را تشخیص دهند، تا آنها را برای این طرف و آن طرف پرتاب نکند و توسط هر باد آموزهی هم نشود. ثانیاً پولس به تیموتوس یادآوری می کنه که کلمات ایمان و آموزش نیکو را تربیت کنه. کلمه ایمان نشون میده کلمات واقعی کتاب مقدس که در آن حقیقت بیان شدن بسیار مهمند. خادم خوب این را در نظر خواهد داشت. آموزه نیک در اینجا تعلیم در کتاب مقدس را پیشنهاد میکنه و پولس برخلاف آموزش شیاطین بر آن تاکید میکنه. علاوه بر این پولس مینویسد نه تنها برای آموزش در کلمات ایمان، بلکه برای تعلیم نیکو. به این معنای آموزش در حقیقتی است کتاب مقدس تایید میکند. پولس فهمید که تیموتوس تنها زمانی میتواند تفاوت آموزه نیک و آموزه شیطان را به دیگران نشان دهد که صادقانه در کلام خدا هنگامی که خود را آموزش نیک تربیت میکند صادق باشد. هنگامی که او این کار را انجام داد قادر خواهد بود این چیزها را در حضور برادران قرار دهد و خادم خوبی برای عیسی مسیح خواهد بود. نتیجه گیری: ما میتونیم نتیجه بگیریم که نجات از طریق پیام انجیل، مرگ، دفن شدن و رستاخیز عیسی مسیح است. ما نمیتونیم از طریق پرهیز از غذا یا ازدواج نجات پیدا کنیم. مسیح تمام آن قوانین را از طریق صلیب لغو کرد. انجیل به تمام آنها محدودیت غذایی پایان داده. وقتی فهمیدیم که انجیل ما را از قوانین رژیم غذایی رها کرده و با قلبی سپاسگزار به خدا دعا میکنیم، میتونیم تمام هدایای خوب او را دریافت کنیم. علاوه بر این ما باید آگاه باشیم که به هیچ تعالیمی که با کتاب مقدس در تضاد است توجه نکنیم. پادشاه آماسیا از ارباب فریبکار پیروی کرد. او با اخلاق رفتار کرد اما هرگز با قلب خدا با قلب خود از خدا پیروی نکرد. او به تعالیم شیاطین توجه کرد و سرانجام ایمان واقعی را رها کرد. آمین.